آدم روی تحقیق و روی تأمل میتواند دریابد تحریم های مؤثرتری وجود داشت. برای نمونه اگر از ابتدا جامعه بین المللی مبنای آزار رو متمرکز روی نظام میکرد، مثلا ایالات متحده آمد اسامی عده‌ای از سران سپاه رو اعلام کرد یا از سران سپاه قدس رو، مسئولان اتمی رو، و بعد در قطعنامه سازمان ملل هم بعضن به آنها اشاره شد، گفتن اسط اینها سرمایهی که دارن توقیف میشه، که اینا اغلب حسابم اگر دارن تو آمریکا نیست، بانکای سوریه و مالزی و هنگ کنگ و تایوان و اون طرفه. ولی غرضم این است که اینها اگر گسترده تر میشد، اگر واقعا مسئولان درجه یک و دو جمهوری اسلامی مجال خروج از ایران پیدا نمی کردن، مسلم این تأثیرش بیشتر بود، مسلم ضربه به نظام میزد و ضربش به توده مردم کمتر بود. الان شما ببینید آقای دنیس راس که به گمان من حتما در دولت آینده آمریکا حداقل به عنوان فردی که در چارچوب مسائل خاورمیانه صاحب تجربه است، به عنوان نماینده ویژه در این منطقه فعال خواهد بود، ایشون در مقاله‌ای که قبلا نوشته بود اشاره به مسئله تحریم بنزین کرده بود. این تحریم بنزین یکی از اساسی ترین تحریم هاست که درسته به مردم هم لطمه میزنه، اما رژیم رو از پا در میاره، یعنی کلپس به معنای واقعی در جامعه ایجاد میشه. اگر در مراحل بعدی به این نقطه برسن، به نظر من حتی مردم ما حاضرن این زحمت و ناراحتی رو تحمل کنن، بدین امید که از چنگ نظامی بیرون بیان که اصلا براش مهم نیست.
خب آقای نوری زاده، درست همین پرسش اینجا مطرحه. شما میفرمایید که مردم تحمل کنن، بنده اصلا بحث من این هست،
من نمیدونم.
اجازه بفرمایید آقای احمدی نژاد، حرفشون این هست که کشور رو میتونن با بشکه 5 دلار نفت هم اداره کنن. اگر قراره مردم تحمل کنن و پولی هم خرج کم و کسر مردم نشه، خب بله با 5 دلار هم میشه اداره کرد مملکت رو، تحریم هم هر چقدر بکنن اثری نخواهد داشت. چه اثری خواهد داشت؟ از
جناب چالش با 5 دلار،
بله بفهم،
با 5 دلار کشور رو نمیشه اداره کرد. به اضافه این که بنده نمیگم که مردم مصیبت رو تحمل کنن، نمیگم، میگم بر مبنای تجارب مطالبی که بنده شما دکتر سازگارا و دوستان دیگرمون به دستشون میرسه، مردم ایران در یک لحظاتی این فداکاری و ایثار رو کردن که برای دست یافتن به یک آرزو و تحقق یک آرزوی بزرگتر، فقط کافیست برگردیم دو هفته پیش یک شنبه در دانشگاه تهران شعارها رو ببینید، تحمل رنجی رو امروز بکنن. من نمیگم مردم ایران باید هزینه بپردازن، ابدا ما اصلا حق نداریم راجع به هزینه دادن اونا صحبت کنیم یا توصیه‌ای حتی بکنیم، اما من میدونم که مردم ما در یک شرایطی اگر بدانند این فداکاری و ایثار، این لرزیدن در سرما، این بدون ماشین ماندن در نهایت به جایی خواهد رسید که اونها از یک آزادی برخوردار بشن، جامعه عادلی داشته باشن، این دزدی ها و سوء استفاده ها جلوش گرفته بشه، این رو تحمل میکنه. اما کاملا با شما موافقم، به هیچ روی تحریم ها نباید تا آنجایی که ممکن است لطمه به مردم بزنه. متاسفانه علی رغم دروغ هایی که سران نظام میگن، امروز مردم ما هستن که بخش بزرگی از مصائبی رو که متحمل میکنن ناشی از این تحریم ها و دروغگویی های نظام است.
آقای سازگارا، اگه هدف این تحریم ها واقعا همین باشه که مردم تحمل نکن، یعنی سخت تحمل مردم ایران لبریز بشه، چی؟ یعنی در سرما به قول آقای نوری‌زاده نایستن و تحمل بکنن، به جایی برسه که بگن آقا چرا باز ما اینطوره؟
البته خیلی دنیا دنبال این نیست الان. این همین نکته ایست که امثال منیم که اینجا هستم با همین کابینه آقای اوباما همین کشمکش رو داریم ماها. ببینید الان دنیا مشکلش با حکومت ایران به درستی، یعنی بذاریم اینجوری بگیم، تغییر رژیم در ایران انحصاراً وظیفه ملت ایرانه، به هیچ دولتی در دنیا از جمله دولت امریکا رفت نداره. این بارها هم امثال بنده یا دیگرانی از مخالفین حکومت گفتن که هیچ اتفاق نداره در تغییر رژیم ایران دخالتی بکنه، منحصرا وظیفه ملت ایران، اما تغییر رفتار رژیم ایران این امری است که ملت ایران مثل سایر ملت‌ها، مثل آفریقای جنوبی، مثل ده‌ها کشوری که زیر دیکتاتوری هستن، کمک جامعه بین‌المللی رو احتیاج داره. حالا آقای گیتس هم هفته گذشته مطرح کرد، وزیر دفاع آمریکا و بعداً وزیر دفاع خواهد موند ایشون، سایر مقامات آمریکایی هم گفتن که تغییر رفتار رژیم ایران در دستور ماست. دعوای مثل ماها با این قبیل سیاستمدارا این است که آقا شما منظورتون از تغییر رفتار فقط و فقط داستان اتمیه که به قول شما برای شهروند گرسنه ایرانی در بلوچستان یا در هرمزگان یا در تهران تفاوتی نمی کنید، داستان اتمی نه، چه ایران با بمب اتمی باشه چه بدون بمب اتمی باشه شکم گرسنه مردم دری را ازش دوا نخواهد کرد. نکته دوم که دنیا با ایران مشکل داره صلح خاورمیانه است و مشکل سوم هم تروریسم، پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی و دخالت در کشورهای مثل عراق و افغانستان است. امثال ما ها حرف این است که آقا این سه تا خیلی خوب، سه تا موضوع انصافا هم خیلی مطابق منافع ملی ما نیست سر اینا تو دنیا کشمکش کنه، اما سه تا موضوع دیگه لااقل هست اقلن که منافع ملت ایرانه. اینها هم رژیم ایران باید دنیا فشار بیاره تغییر رفتار بده نسبت به مردم ایران. یکیش انتخابات آزاده، انتخاباتی که در شورای نگهبان نباشه و ناظرها بین المللی بتونن نظارت کنن. یکیش آزادی بیانه که وبلاگ نویس رو نگیرن زندان کنن و روزنامه نگار رو تا آستانه اعدام ببرنش و روزنامه ببندن. یکیش هم در واقع آزادی احزاب و تشکل هاست که دگراندیشان هم بتونن در فضای سیاسی ایران فعالیت کنن و حلقه تنگ خودی ها نباشه، و البته ده ها خواسته ریز دیگه هم میشه گذاشت. بنابراین با این توضیح برگردیم به فرمان شما، نه جهت فعلی تحریم ها تو دنیا، برای اینکه دنیا کشورهای دنیا منافع خودشون براشون مهمه، در درجه اول اولویت های خودشون دولت امریکا میبینه، هر دولت دیگه ای به قول مرحوم دکتر مصدق همه دولت‌های خارجی قابل ارتباط هستن اما هیچ کدومشون قابل اتکا نیستن، برای اینکه در نهایت اون منفعت کشور خودشو می‌بینه. بنابراین ممکن است که در واقع اگر هم اون چیزی که از حکومت ایران می‌خوان در این سه موضوعی که عرض کردم محقق بشه صبح ولش کنن هستن. به هر حال این چیزی که دکتر نوری‌زاده میگن من هم موافقم، اگر اسمارت سانکشن بهش میگن، تحریم هایی که بره مثلا روی محدودیت پرواز و ویزا برای مقامات ایران که مطرح هم شده، البته تا اینجای کار روسا نمیگذاشتن، یه بارم رفت در قهدام های شورای امنیت برای اینکه مقامات ایران از یه رده نیان بیرون، روسا مخالفت کرده. این به نظرم با سر کار اومدن آقای اوباما تحریم ها در جهت این مثلا سمارت سانکشن و این داستان بنزین و اینا، بله تحریم در واقع هوشمندانه اگر بگیم، اینها احتمالا افزایش پیدا کنه.
آقای نوری‌زاده در این زمینه یه سخنی هست وگرنه پرسشی داریم؟ خواهش میکنم. پرسش من اینه، صحبت انتخابات آزاد شد، آقای آیت الله خامنه ای در سخنان اخیر خودشون در علم و صنعت بار دیگه از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حمایت کردن، بنابراین انتخابات چه معنی داره؟ با توجه هم بکنیم که آقای کروبی گفتن که اگر رهبر موافق نباشه من شرکت نخواهم که چون دچار مشکل میشم، این نشون داده میشه انتخاب ایشون مهمه و نه رأی ملت.
من در حضورت عرض کنم، یادتونم باشه که تلویحاً آقای خاتمی رو شاه سلطان حسین خواند، یعنی قاعدتا اگر ایشون شاه سلطان حسینه لابد نگاه آقای خامنه ای به احمدی نژاد نگاه به شاه اسماعیله، و حالا خود ایشون کجا قرار میگیره، شیخ صفی الدین اردبیلی چقدر کارتون زیبایی نیکاهنگ کوثر کشیده بود، آقای خاتمی رو گذاشته بود شاه سلطان حسین و آقای احمدی نژاد محمود افغان و گفته بود به شاه سلطان حسین رأی ندید، به محمود افغان رأی بدید. به هر حال آقای خامنه ای به نظر من تکلیف خودشو اونجا روشن کرد، اما من اگر مجالی باشه بعد از اخبار بازم علاقه مندم به این مسئله بپردازیم که این بازی آقای ناطق نوری جریانش چیست و اگر آقای خامنه‌ای هدفش اینه، پس ناطق نوری چی کار میکنه؟ راست سنتی در چه شرایطی است؟ و این صحبت‌های پشت پرده تا حالا به کجا رسته؟ امیدوارم بعد از توقف بتونیم بعد از اخبار صحبت کنیم.
حتما، و امیدواریم بعد از خلاصه مهمترین خبرها چهره شما، تصویر شما رو داشته باشیم از استودیوی لندن. بعد از خلاصه مهمترین خبرها همچنین میپردازیم به نگرانی های پدید اومده در مورد اجرای احتمال اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، آموزگار کرد ایرانی، و همینطور بررسی خواهیم کرد پیامدهای آنچه که در جلسه مطبوعاتی پرزیدنت بوش در بغداد با پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری آمریکا روی داد. به پیامدهای این موضوع میپردازیم. به استودیوی خبر.
درود. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز چهارشنبه در اجلاس الجزایر تصمیم گرفت که 2,200,000 بشکه از تولید روزانه خود را کاهش دهد. برای دومین بار در دو روز گذشته جت‌های جنگنده ترکیه روز چهارشنبه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کردند. در خبر دیگر، پیکر رضا ارهام صدر، کمدین نامدار ایرانی، در قطعه نام آوران در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. دادگاهی در آمریکا یک مهندس اتمی ایرانی به نام محمد رضا علوی را به جرم انتقال غیرقانونی نرم افزار به ایران به 15 ماه زندان محکوم کرد. انفجار 2 بمب در مرکز بغداد 8 کشته و 10ها زخمی در جای گذاشت. منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی شبکه تلویزیونی البغدادیه که در جریان کنفرانس خبری در بغداد به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کفش‌های خود را پرتاب کرده بود، امروز چهارشنبه برای رسیدگی به پرونده اش در برابر قاضی حاضر شد. نخست وزیر ترکیه امروز گفت او به گروه روشنفکران کشورش که با صدور بیانیه اینترنتی برای قتل عام ارامنه به دست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول عذرخواهی کرده اند نمی پیوندد. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر با آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای محسن سازگارا در واشنگتن، استودیوی تفسیر خبر گفتگو میکنیم. آقای نوری‌زاده، چشم‌انداز انتخابات و آنچه مقدمتاً در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جریان هست رو تفسیر میکردید.
بله، من اتفاقاً در همین چند روزه اخیر چند تحلیل از داخل دیدم، یکی مال آقای قابل بود، یکی صحبت‌های من مقاله آقای دکتر زیدآبادی، که چارچوب همه اینا نشان دهنده این است که اون شوقی که یک باره در جامعه ایجاد شد مبنی بر اینکه چون احمدی نژاد به توتال فیلیر یا شکست مطلق داشته، برنامه‌هاش به بن‌بست رسیده، شاید آقای خامنه‌ای سر عقل بیاد، شاید آقای خامنه‌ای درک بکنه که حتی به مصلحت نظام خودشه که یه مقدار آسونتر بگیرن که این خیمه شب‌بازی انتخابات جذاب‌تر بشه. این داره به مرور حالت این امید نابهنگامی که آمده بود بیرون که یک دوم خرداد دیگری تکرار میشه، این داره کمرنگ میشه و کمرنگتر. آقای زیدآبادی اشاره کرده بود که حتی آقای عبدالله نوری که ملاقاتهایی میکرد با کارشناسان اقتصادی صحبت میکرد، به مرور داره اونم کم علاقه تر میشه. البته ایشون گفته بود به علت این مشکلات عظیمی که وجود داره و اینکه ایران با یک شرایط بسیار بدی روبرو خواهد بود و رئیس جمهوری آینده بیچاره خواهد بود با دست گلهایی که آقای احمدی نژاد به آب داده. در این حال هاشمی رفسنجانی و مؤتلفه و دست راستی ها و حتی لاریجانی اینا هم به فکر افتادن که این آقای احمدی نژاد اگر ادامه پیدا کنه، امیدی که ممکن است وجود داشته باشه آقای اوباما بیاد با اینا گفتگویی بکنه و به یه نقطه تفاهمی برسن، این هم از دست خواهد رفت. چون این آقا که دوباره همین دیروز اومده برگشته گفته بله باید برای نابودی صهیونیستا تلاش کرد، خب این جایی نخواهد داشت. اینو به فکر افتادن بریم حداقل یک دست راستی عاقل‌تری رو بیاریم، همون صحبت آقای ولایتی، صحبت حتی خود آقای لاریجانی، و حتی کار به جایی میرسه که میگن حتی خود ناطق نوری دوباره برگرده. به هر حال این گفتگوها اون پشت ادامه داره. آخرین چیزی که من شنیدم یک ترکیبی بود، بیان یک کامبینیشن درست کنن، آقای ولایتی رئیس جمهوری، آقای قالیباف معاون اول، یکی به کار سیاست پردازد و دیگری به کار تمشیت امور مملکت. اینه که این مسائل هست آقای چالنگی، ولی همونطور که شما اشاره فرمودید اظهارات آقای خامنه‌ای نشان دهنده این است که رهبر همونطور که به خاتمی گفته بودیم بساط رو برای ابد برمیچینم تو گویی عمر ابدی دارد. به نظر میرسد ایشان به همین کارگزارش، به همین تدارکی احمدی نژاد نامش قانع است. حال باید دید گروه های سیاسی چه میکنن، مردم چه کار خواهند کرد و ما تا خرداد آینده به کجا خواهیم رفت.
خب آقای نوری‌زاده، بخشی از صحبتاتون در هفته پیش به طور مفصل در این مورد صحبت کردیم، امروز اشاره داشتیم اون بخشی که پشت پرده چه میکنن و چه میگذره. پرسش من از شما سای سازگارم، این مکانیزم که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد که میان میشینن میگن یک میانه رو انتخاب کنیم و و و آقای احمدی نژاد اگه باشه چه خواهد شد؟ و اساسا مجموعه این میکانیزم، آیت الله خامنه ای در رأس، یک ما مونده به انتخاباتشون بیان و بگن که آقای قالیباف من حمایت میکنم ازشون، عوض بشین ازشون، این جزئیات رو که بذاریم کنار، مجموعه این میکانیزم در چه جهتی عمل میکنه؟ در جهت حفظ خودش یا حل مسائل مردم، مسائل کشور، حتی اگه میخوان با آمریکا مذاکره کنه؟
البته طبیعتاً از خودشون اگه بپرسین میگن در جهت مصالح مردم حرکت میکنه، ولی از من بپرسین به نظر من این مسیری که دارم میرن حتی به درد حفظ خودشون هم نمیخوره. ندونم کاری که به خصوص آقای خامنه‌ای و دولت احمد نژاد هر دو دارن با هم میکنن. مرحال ببینید، انتخابات رئیس جمهوری در ایران مثل بقیه انتخابات های کشور به دلیل قانون اساسی انتخابات واقعی نیست. در کمند شورای نگهبانی اسیر است که زیر انگشت رهبری قرار داره و بنابراین پیشاپیش رهبر هر کس رو که صلاح بداند اجازه میده وارد عرصه انتخابات بشه. در حال حاضر هم آقای خامنه‌ای به شکل فوق العاده بی‌رقیب شده در عرصه سیاست ایران، یعنی امکانات بزرگی در نیروی نظامی، امنیتی، تبلیغاتی، رادیو تلویزیون، قوه قضاییه، پول، همه چی دستشه.
چرا نه، قانون اساسی میده به شما.
بله کاملا، اتفاقا معروفه که ایشون وقتی رهبر شده بود چند ماه بعدش به یک کسی گفته بود که من این قانون اساسی رو خوب خوندم، خوب میدونم چه اختیاراتی دارم، یک سانتیمتر هم حاضر نیستم از این اختیارات کوتاه بیام. با مزدش هم آقای چالنگی است که هفته گذشته مجلس، شما قبل از برنامه اشاره میکردین، مجلس مملکت خیلی کم رهبر به موجب از 110 اختیارات داره اومده، از خودش هم مجلس سلب مسئولیت کرده به موجب قانونی که تصویب کرده در شورای نگهبانی.